الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ميلاد مبارك ومسعود مولاي من حضرت بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين رو خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیهم السلام و صدیقه طاهر سلام الله علیه و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران بلکه جامعه بشری تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که به زودی خدای متعال اذن ظهور به اون بزرگوار عطا بفرماید و آنچه که وعده داده شده هست از گسترش عدل و قسط در عالم انشاءالله به ید اون بزرگوار تحقق پیدا کنند انشاءالله. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه در جمال الاسبوع به دو سند که منحل به چند سند میشه که مجموعاً اطمینان آور هست، اگر نگیم قطع آور هست، که نقل می‌فرماید که نائب اول حضرت در زمان غیبت صغرا مرحوم ابو عمرو عمری رضوان الله علیه املاء فرمود به یکی از بزرگان، دعایی را که در عصر غیبت در عصر جمعه خونده بشود، و سید طاووس می‌فرمایند که اگر هر دعایی را و هر ذکری را ترک کردی در عصر جمعه، این دعا را فراموش نکنی، که این از چیزایی است که خصنا به الله تبارک و تعالی مثلا. و علل قاعده باید گفت که خب اون بزرگواران، این چهار نائب خاص، جور نبوده که از پیش خودشون مثلا یک دعایی رو یه مطلبی رو اونم با این تفصیل بفرمایند. علل قاعده باید از خود امام علیه السلام باشه. در این دعا که دعای بسیار پرمضمون است و دعای مهمی است که با این جمله شروع می شود که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، که مسئله امامت رو یک به نحو زنجیروار عقاید حق رو بیان می‌فرماید، معرفت خدا بعد معرفت رسول بعد معرفت ائمه علیهم السلام، و ترسیم می‌کنه که عصر ظهور دارای چه مزایا و امتیازاتی است در این دعای شریف و وظایف ما نسبت به اون بزرگوار رو ترسیم می‌فرماید در عصر غیبت، و همچنین این مسئله رو که ما در رابطه با طولانی شدن ظهور حضرت باید تسلیم خدای متعال باشیم، لما و لمازا نداشته باشیم که طول کشیده چرا خدای متعال، اینا رو مباحثی است که در این دعا مطرح شده. حالا من به این فرازش بازم توجه کنیم که به ما دستور داده شده که هر جمعه این مطلب رو از خدای متعال تقاضا کنید، اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الامد في غيبته وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذکره و انتظاره و الایمان بهی و قربة الیقین بظهوره و دعاء له و الصلاة علیه. هفت مطلب رو می‌فرماید. یک اینکه این طول غیبت، این زمان ممتد و طولانی و نرسیدن خبر خاصی از اون بزرگوار به ما، این خدای نکرده موجب این نشود که یقین ما نسبت به اون بزرگوار و اینکه اون بزرگوار الان در این نشأه حیات داره، متولد شده و وجود داره، این یقین از دست ما گرفته نشه، سست نشه. کما اینکه خب بعضی ها هستن که از فرق مختلف که قبول دارن یک منجی خواهد آمد، ولی قبول ندارن الان موجوده، میگن به وجود خواهد آمد، متولد خواهد شد. همین مسئله هم که آخه این عمر به این طولانی و این که هیچ خبری ازش نیست، معاذ الله، همینا دستاویز اونا هست. خب اخیرا هم که این وهابی ها و غیر وهابی ها و اینا هم، این من دیدم یک جایی این خبیث بن سلمان یه جا گفته اینا قائلن به یک مثلا مهدی موعودی چیو، اینا دشمنی ما یه مقدارش هم برای این چیزا دارن. خب این احتیاج داره به این که انسان هم تو جامعه که از هم خودش هم افراد جامعه رو پیوسته توجه بده. استدلالات اینا که مرحوم صدوق رضوان الله علیه که اکمال الدین یا کمال الدین رو نوشته اند، همونطور که در اولش هست، که همه به امر خود حضرته که برای اینکه این شبهه برطرف بشه تو مؤمرین رو جمع بکن، که در طول تاریخ ما مؤمرین فراوانی داشتیم که عمرهای بسیار طولانی کردن و عدلشه بر امکانشه وقوعش. بنابراین حالا برهان این که میگوید خدای متعال قادر است که به یک کسی هر مقداری میخواد قوم بدهد، علاوه بر این واقع هم شده، این یه مسئله. دو، ولا تنسنا ذکره، مسئله دوم این است که یاد اون بزرگوار به فراموشی ما، مورد فراموشی ما قرار ند، پیوسته یاد اون بزرگوار باشه. مسئله سوم، و انتظاره، انتظار اون ظهور اون بزرگوار و گسترش عدل و قسط و عدالت باید اون بزرگوار رو هم این به فراموشی ما نیاور. و ایمان بهی، مسئله چهارم، ایمان به اون بزرگوار هست، این هم به فراموش که انسان ایمان خودش فراموش می‌کنه، غفلت بشه و فراموشی بهش دست میده. و بعد، و قوت الیقین فی ظهوره، این که ما یقین داشته باشیم ظهور نسبت به ظهور اون بزرگوار، که بالاخره اون بزرگوار ظهور خواهد فرمود، اینو ما فراموش نکنیم، این به فراموشی سپرده نشود، ما رو در فراموشی او قرار نده. و این امید در نفس ها ایجاد میکنه که بالاخره هرچی مشکلات هست، اما یه قوت قلبی ما داریم، یه امیدی داریم، یه نور امیدی در قلب ما هست که یک بزرگواری که الان موجوده و حیه و متولد شده، او انشاءالله ظهور پیدا خواهد کرد و این ظلم های گسترده جهانی رو از بین خواهد برد. و دعا اله، ولا تنسنا، الدعا اله، دعا برای اون بزرگوار، برای سلامتی اون بزرگوار، برای طول عمر اون بزرگوار، برای موفقیت های روزافزون اون بزرگوار، حتی در حال غیبت. لا تنسنا، دعای بر اون بزرگوار، و صلات علی، این که درود و سلام و صلوات بر اون بزرگوار هم بفرسیم، این رو هم به فراموشی ما نیاور. خب پس یکی از خدمت وظائفی که ما در عصر غیبت داریم این است که صلوات و سلام و درود بر اون بزرگوار رو فراموش نکنیم. به این مناسبت حالا این صلوات خاصه این وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. مرحوم والد ما رحمت الله علیه، ما که بچه بودیم و نوجوان بودیم، شاید هر روز ایشون این صلوات خاصه بر 14 معصوم علیهم السلام رو اونم حفظ بوده بعد از نماز صبح، معمولا با اون لحن نمکینی که ایشون داشتن در دعا و اینها میخوندن هر روز صبح. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم ما ذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأوليائه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرزه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ في رسولك وقال رسولك وأظهر به العادل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأذهب به دين نبيك عليه وآله السلام واجعل من اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق يا آمين. اللهم صل على محمد. خب همونطور که جناب آقای فدایی دیروز تذکر دادن، ما در جلسه 61 اندل ورود در این مسئله، اینکه اگر بیع مکره متعقب به رضای او شد، عرض کردیم که اینجا در چند مقام بحث هستش. چون مرحوم ماتن قدس سر رو فرمودن ولو رضی المکره بعد زوال الاکراه صح و لازم، از این عبارت خب ولو رضی المکره، مکره راضی شد نداره این رضایت رو ابراز کرده باشه، همین که در دلش راضی شد بعد از زوال الاکراه صح و لازم. پس یه بحث در اینجا این است که آیا ما نفس رضایت کفایت میکنه اینجا، یا اینکه این رضایت رو باید ابراز کنه و ما دیگه به این، و آیا رضایت کافی است یا نه، انفاذ و اجازه میخواد. ممکنه ما مثلا در باب فضولی بگیم در اونجا رضایت نفسانی کفایت نمی کنه، اجازه لازم، اذن لازم، ولی اینجا بگیم کفایت میکنه. و افتراق اینجا با اونجا ممکنه در اینجا در این باشه که اونجا عقد مال مالک نبوده، مال صاحب ولایت بر تصرف نبوده، دیگری انجام داده. این باید با اجازه خودش اون عقد را منتسب به خودش بکنه.
نمای حال کلام
یعنی؟ بله؟
نمای حال کلام
بشه؟ نه، انت اوفو بر عقود کم بشه.
همین یعنی کلامی صادرش از مالک.
بله.
نمای حال کلام یا عقود به عقود.
اون که من راضی به او باشم اون عقد من نمیشه مثلا اونجا بگیم.
عقدی از صادر ولی به اجازه که نه عقدی صادر شد.
اما در اینجا عقد از خودش داده شد، خودش انجام داده، فقط رضاش نبوده. حالا هم که راضی شد، عقد که عقد او بوده. بگیم این تفاوت بین اینجا و اونجا وجود داره، اینجا نفس رضایت که کفایت میکنه، ولی اونجا نگیم. دو، اینکه آیا این بعد از زوال الاکراه این یک قید آخری است برای اینکه صحه و لزمه، یعنی دو چیز ما لازم داریم، یکی زوال اکراه و یکی رضایت، یا اینکه نه این بعد از زوال الاکراه در حقیقت شرط آخری نیست بلکه زمین سازی برای هم رضی المکرره. اگه همطور اکراه باقیه چه معنا داره بگیم رضی المکرره؟ جمع بین اکراه و رضایت کدومه؟ خب این الاختلاف مبانی مختلف میشه. اگر مثل مرحوم محقق حکیم قدس سر رو که بگیم اکراه از ماده کره و اکراه یعنی او رو در کره انداخت، اینجا و رفع مستوش رو علی، یعنی اونی که شما اکراه شدید نسبت به اون و اکراه هم از ماده کره باشه که همون ظاهر باب افعال دیگه، اکره او ای ادخله او فی الکره. اگه اینجور بگیم با بله رضیه با اکراه سازگار نیست، پس باید بعد از زوال الاکراه باشه. اینو از این باب گفتن. اما اگر به اون مسلک خود امام توجه بکنیم که ایشون فرمود که ما احتیاج به طیب نفس نداریم در باب صحت معامله، و اینجا هم اکراه علی رغم اینکه از باب افعاله به اون معنا نیست، بلکه مقصود از این شرط این است که باید مکرهی وجود نداشته باشه که ایعاده به ضرر کنه در صورتی که انجام نمیدی. ولو شما فی غایت الاشتیاق هم باش، اکراه و رفع مستکروه علیه یعنی اون چیزی که شما ایعاده شدی به ترکش، به اینکه ضرری به خودت یا اهلت یا کذا وارد بشه، که ایشون به خدمت شما در صفحه 76 همین جلد دوم فرموده که بله شرط و عدم و مکره یکره المتعاقدین علی العقد او عدم اکراه هما فیه او عدم کون هما مکرهین. شرط باید اینجوری بگیم که مکرهی نباشه یا اکراه نکند متعاقدین را در عقد، یا این متعاملین مکره نباشن، یعنی از نوعی کسی ایعاد نشده باشن به این که اگر انجام ندی کذب. و باز به خدمت شما ارسود در صفحه 91 هم فرمودن که فقط تقدم ان طیب النفس فی المعاملات غیر معتبره لو ارید من انشراح الصدر و اشتیاق النفس و که از رزل معتبر فیها لیس مقابل سخط بل تیب المعتبر فیها در معاملات هو ایقاع ها بلا تحمیل الغیر ایاه و رضا به ها کذالک. فمن سخط من معاملت فقایت هو انهو کالمستر الذي يكون بیدا بیداره التي يزل رأسه مکروها له و مورد سخط ای جدا فلو با هم ازالک بلا الزام غیره یقال انهو رضیه بالبی. با اینکه با خون دل داره میره میفروشه، زل رأسشه ولی مستر، پس ما اون تیبا نمیخواه ولی میگم به رضایت خودش بخته، یعنی کسی ما باید مجبورش نکرده، اکراهی نیست از ناحیه دیگه. یقال انهو رضیه بالبی ما عدم تیب نفسهی و عدم رضا و بالمعنى المتقدم. فلا شبهه فی تحقق رضا و تیب المعتبر فی المعامله فی المثال المتقدم که فالکراه و عدم انشراح صدر غیر مضرت به صحت ها. فالکراه یعنی کراهت، اینجا یعنی همین حالت نفس، و عدم انشراح صدر غیر مضرت به صحت ها. خب طبق نظر مبارک ایشون ما در اینجا پس یه شرط آخری کرد، یعنی زوال اکراه بشه، یعنی اون دیگه دست برداره از ایاد، یا این رفته مثلا فرض کنید که دیگه در جایی که در معرض اون مکرر نیستش، یا اون به که انجام دادیم راضیه. اما مادامی که اون اکراه وجود داره ولو رضایت نفسی داشته باشه فایده ای نداره. بنابراین این عبارت در کلمات فقها ما ببینیم مبناشون چیه. اگه مثل آقای حکیم داره میفرماید معلومه این شرط اضافه نیست، این زمینه برای همون است که رضیه، که رضیه حتما در جاییست که زوال اکراه بشه. اما مثل امام که داره میفرماد که رضیه و زاله بعد از زوال اکراه، این نه، چون اکراه با رضایت در نظرشون قابل جمعه. پس دو تا چیز لازمه، خب حالا اگر این راضی شد، یعنی اینجا این سوال هستش که شما رضایت برای چی میخواد؟ پس رو نظر امام
که شرط نبوده،
شرط نبوده،
پس رضایت به هم معنی عدم اکراه.
خب
میشه رضایت
و زال الاکراه دیگه، بعد در زال الاکراه یعنی چی؟ خب رضیه یعنی همون اون وقت میشه گفت اینجا وقت امر غریبیه که بگیم همین که کراهت در طرف شد اتوماتیک این به درست میشه. اگه اینطور بگیم، بگیم همین که زال اکراه دیگه نیستش که وقت اتوماتیک این به درست میشه، یا نه در این صورت برای صحت بی و اینجا ما اون تیب نفسم میخواد که به همینی که رو اکراه انجام داده الان تیب نفس پیدا بکنه، این تیبه دیگه غیر اون و این رضایت اینجا دیگه غیر اون رضایتی که اونجا نفی میکردیم، اینجا ما لازم داریم که و الا خود به خود گردن، همین که او شلاقش بالا سرش بود تا اون موقعی که اینجوریه بگیم این بی باطله، همین که دیگه اون شلاقش رو برداشت یا این از اونجا سفر کرد رب یه جای دیگه که دیگه در معرض چیز اون نیست اکراهی در کار نیست، خود درست میشه. پس این رضای اینجا چون واضح هست که اون رو نمیشه ملتزم شد، اینجا ما برای صحت این معامله اکراه باید برطرف بشه، رضایت هم بیاد، اون وقت میگیم این معامله درسته. چرا میگیم درسته؟ به همه ادله که ایشون بیان فرمودن دیگه، خودشون دیگه هم به خدمت شما رسالت که گفتن اطلاعات و عمومات بعد از این که حدیث رفت که نمیتونه بگیره. چون استظهار کردن ایشون به این که حدیث رفت، موضوعش ما اکره و علی است، این که الان ما اکره و علی نیستش. اگرم تحلیل بگیریم که همینجور گفتن مازاد بر زمان اکراه رو نمیتونه بگیره، پس بنابراین حدیث رفت نمیگیره، اطلاقات علالله و به تجارتن انتراز فلان الان منطبق میشه، راضی هم که این هسته، تیب نفس هم داره، پس مانعی وجود نداره. در اینجا یه مطلبی رو سابقا میگفتیم که هم میکنم تو کلام شیخ اون الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سر رو هم بود، و اون اینه که زوال اکراه رو برای چی میخوای؟ اگر این مکره شائق به این به و مغتنم میشماره این اکراه رو، میگفتم مثلا یه محظوری داره، خونه رو میخواد بفروشه، ماشینش رو میخواد بفروشه، زن بچهش نمیذاره، الان که همچین آدمی پیدا شد که این نفروش پدرت در میارم، یه سوژه خوبه و معالی خوبیه، میگه ما میفروشیم، دلمون میخواست که بفروشیم دیگه، جلو به زن بچه میگه این نفروش پدرمون در میاره دیگه. خب اینجا چرا بگیم که زوال اکراه؟ خب اکراه هم باشه، این حدیث رفت دیگه اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون امتنانی حدیث رفت، کسی که شائق این بی انجام بشود و این رو فرصت داره حساب میکنه، شارع بیاد بگه نه من این معامله رو باطل میدونم، نقل انتقال حاصل نمیشه، این که امتنان به این نیست. پس بنابراین باید بگیم که رفع مسلوک رو علی به قرینه این که امتنانیه، این از یه طرف، و صرف نظر امتنانم ممکنه بگیم به تناسب حکم موضوع شارع میخواد کار شما به عنوان سلطه دیگری نباشه، ولی وقتی خودت دلت میخواد و بلکه اون داری فرصت میگیری، این انصراف داره از این صورت. پس بنابراین بگیم که نه، زوال اکراه لازم نیست. حتی علا مسلک الامام، بنابر اون مسلک که اصلا حدیث اکراه صادق نیست اگر زوال اکراه نشه، مثل آقای حکیم، یعنی تا اگه زوال اکراه نشه حدیث رفع صادق است طبق آقای حکیم، و زوال اکراه
رضا صادق نیست،
یعنی بله رضا نیست، تا اکراه هست رضا صادق نیست، تا زوال پیدا نکنه. بنابراین ممکنه اینجا گفته بشود که این که فرمودن اذا رضیه و زال الاکراه، اگه بخواد مفهوم داشته باشه که اگر زوال اکراه نشد اشکال داره ولو رضایت باشه. این محل اشکاله. بله اونجایی که زوال اکراه میشه رضایت هم داره که نور و نلا نور، ولی ظاهر عبارت این است که میخواد حصر بفرماید که زوال اکراه بشه رضایت هم باشه، اون وقت درسته. ممکنه اینجا گفته بشود که نه، ما همین رضایت که بود زوال اکراه دیگه به خدمت لازم نداریم، و وقتی این شخص راضی شد به این معامله و اظهارم ولو نکرده باشه، اجازهم ولو نکرده باشه، همین که راضی میشه به اون معامله، این معامله بین خودش و خدا تمامه، باید آثار صحت و لزوم رو بار کنه. آثار صحت رو باید بار کنه که تحویل مشتری بده و در ثمن هم میتونه تصرف بکنه و حق فسخ هم نداره، لازمه.
امام هم که اکراه رو به معنای عدم سلطه خودم و عدم استقلال خودم گرفته، درسته؟ امام هم اکراه رو به این معنا گرفت، گفت رضا به این معنا، به معنای که تمام سلطه بر این عقل برای خودم باشه، تمام مؤثر و استقلال در تأثیر رو من داشته باشم، درست؟ امام رو گفت دیگه، یعنی رضا یعنی که تمام سلطنه و استقلال در تأثیر، اکراه یعنی عدم تمامیت در سلطه و عدم استقلال در تأثیر. حالا که اینو گرفتیم اینجا میام هم مثال حرفای حکیم میزنیم، یعنی میگیم یعنی وقتی که من اکراه ندارم، زوال اکراه شدم یعنی چی؟ یعنی عدم استقلال از بین رفته و مستقل شدم. حالا معناش کامل میشه دیگه، اون حرف اشکالی که میگوید به امام و ظاهر حرف امام بر نمیخوره که مفهوم داشته باشه که چرا، چون اکراه و معناش صرف الاخافه و ایاد نیست، بلکه اکراهی که امام در مقابل تیپ میگیره یعنی من تمام سلطنت و تمام تأثیر خودم نباشم. همین که تمام سلطنت و تمام تأثیر نبودم، اون وقت تازه معنای رضایت محقق میشه و معنا ندارد رضایت قبل از زوال اکراه و تیپ قبل از زوال اکراه، معنی نداره من رضایت و تیپ داشته باشم در حالی که نقیضش هم دارم، یعنی اکراه هم دارم، یعنی عدم استقلال در تأثیر رو هم دارم، این معنی نداره. اما چرا؟ یه جور معنی داره، اونم اینه که شما اکراه معنی صرف و خافه بگیرید، صرف و ایاد بگیرید.
بله شما خون در عبارتشون رو دیگه
فرمایش آخرتون قشنگ امام توضیح میده، فرمایش دومتون فرمود ترتیب نه به معنای صحت نفسی بلکه به معنای عدم استقلال و سلطه، به این معنای اکراه معنی داره. تیپ معنی بخش استقلال، اکراه معنی عدم استقلال و عدم سلطه. وقت این حرف آره حکیم میزنیم مفهوم هم نمیگیریم، حرف هم ربون میشه.
فهمود بله تیب المعتبر فیها و ایقا و ها بلا تحمیل الغیر یا
ایقا بلا تحمیل الغیر، یعنی ایقا با سببیت معیت نیست، نه مع تحمیل الغیر، اون وقت بارو مع معنا میکنیم، بلا با سببه، یعنی من اینا ایقا کردن بدون سبب بودن تحمیل غیر، فقط خودم مؤثرم. این میشه این حرفای حکیم دور توزیم؟
نه آقای حکیم دوتا،
نه نمیگم آقای حکیم دوتا نیست، عرضم میکنم من جریان حرف که کنه و قید بعده داره میاد تمهید میکنه بستر چی یا بستر رضایت را، و اصلا اگر زوال اکراه نشه بستر رضایت فراهم نمیشه. از اینجا وجه جامعه حرفای حکیم و امامه، اینجا هم همین نمیگیم، درسته تیب و تیب نفسی نمیگیریم و عقب گره های حکیم نمیگیریم، اما به چه معنا میگیم رضایت و تیب؟ به معنای استقلال در تأثیر. استقلال تأثیر کیه؟ وقتی که نقیضش که اکراهه نباشه. نقیضش که اکراهه نباشه یعنی چی؟ یعنی به تحمیل الغیر نباشه، به اینکه اون در نشدت منشئیت این بیت تأثیر داشته نباشه، این که رفت حالا رضایت اومده مثلا در این جهتش.
خب ما میگیم که چی؟ ما داریم میگیم که ولو در حدوث این به واسطه تحمیل غیر بوده، در بقا اومد راضی شد، دید خیلی معامله شیرینیه، بهتر از اینم مشتری گیرش نمیاد،
اکراهش هم از بین رفت، استقلال
در تحصیل شد. حالا ولی اون اکراه از بین نرفته باشه
یعنی چی؟ یعنی اخافه هست، یعنی چوبه رو نگردشته. آها ما میگیم صرف اخافه معنی نداره، اکراه صرف اخافه نیست، اکراه یعنی من در این عرضم خدمت شما انشاء و ایقاع هم بلا تحمیل الغیر باشه همین، یعنی اون چوب بلند کنه هزار بارم چوب بلند کنه این هنوز اکرامش نمیگه، من دارم مستقلا میگم انجام ده، امام به این نمیگه اکرام که شما بگید که خب اینجا معنی نداره حرف امام که میگه بعد از زوال الاکراه، حرف ما اینه، امام خودش توضیح داده میگه اکراه به معنای چوب بلند کردن صرف نیست، اکراه به این معناست که چون چوب بلند کرده من دیو ایقا میکنم و در حالت مانندی که رضایت دارم خودم میخوام خونمو بفروشم اصلا به تحمیل الغیر نمیفروشم، پس اصلا اینجا
اکراه من نمیفروشم فروخته فقط در بقا رضایت پیدا میکنم.
بله یعنی چی؟ رضایت چی؟
ولی اونم میدونه اونم بالا سرشه
نه.
که
نه اون دیگه اجرا میسه
اگر بده این فصل میکنه
فرض گردم ایشون میگه المراد و من التیق چیه؟ اون ایقاع و حابلا تحمیل الغیره، این مراد از تیب و رضایته، وقتی این مراد از تیب و رضایت شد معنی ندارم بگید من رضایت دارم اجرا هم دارم، اجرا که نقیز تیبه،
چه تیپی به معنی چی؟
همین تیپ به معنی که من میخوام خودم مستقلن انجام بدم. خب میگید
کجا گفته مستقلن؟
گفتم من فهمیدم المراد من تیپ
خب فرمود دیگه خب المراد و ان تیپ النفس فی المعاملات غیر معتبره لو اريد من انشراح الصدر و اشتیاق النفس و لیس و کذر رضا معتبر بیا لیس مقابل السخط بله تیب المعتبر فی ها و ایقا و ها بلا تحمیل الغیر،
بله
یعنی بدونه
بلا تحمیل الغیر، بلا تحمیل بدونه و توسط و سببیت تحمیل غیر، درسته؟ خب این در حالت رضیه که معنا داره؟ فقط در حالت بعد الاکرام معنا داره، چون میگه بلا تحمیل الغیر، اکرام رو میگه تحمیل الغیر، مگر که بار رو معه معنا کنید که اون وقت معنا میگه یعنی ایقاعها مع عدم تحمیل بکنی که اینم غلاب ظاهره.
در صفحه 83 فرمود لبش طاقت نفس الى ایقاع معاملت به حسب حوادثها و کان الشخص به صدد ایقاعها لکن عند امر عامر به ایقاعها تعنف عن و ارادت تک لا لکراه عنها بل لکراه تعطاعت امره و او عده او علا تک و او جده ها یکون مکرن علی و این اشتاق الى ذات المعامله و قد حق قفی محلهی عدم و سرایت کراه من عنوان الى سائر عناوین المقارنه و الملازمه فالمعامله التي كانت مشتاقا اليها بذاتها وانطبق عليها في الخير خارج النوال واطاعه الجائر وان كان هذا العنوان مكرها تقوى باطلا لصدق الاكراه عليها لا لحمل الغير على ما يكرهه تا اخر فرمایش. ولی من میخوام عرض بکنم اینجا که اگر زوال اکراه نشد و الان هم اون بالا سرش ایستاده و میدونه این متوجه بشه معامله رو فسخ کرده عمل نکرده اون اعاده ضرر خواهد کرد، ولی الان این معامله رو دوست داره،
دوست داره انشراحاً یا دوست داره بلا تحمیله؟
این پرسی نه این
امام این سوال این پرسش رو پرسه، شما باید جواب بید بلا تحمیله نه خودتون، امام میگه خب اگه بلا تحمیله منه پس قبل از زوال اکراه معنا نداره، بله حرف منو رو ابنای من تفسیر کنید، رضیه یعنی چی؟ یعنی انشراحه؟ انشراحه که اصلا من سال سبب صحت نمیدونستم، من فقط بلا تحمیله میخوام، بلا تحمیله رضیه تیب نفس خیلی خوب دیگه بعد زوال اکراه همیشه قبل زوال اکراه نیست که اشکال من بگیره،
اکراه او هست،
اکراه او نیست، اکراه نقیزه تیبه، اکراه نقیزه به حالت رضایت تیبه،
اکراه مگه حتما باید
اکراه شما اقافه الان بگیره اکراه فقط چوب بلند کرده
او اگر بود دیگه
ایشون داره میگه مراد اینه، مراد از اکراه یعنی به تحمیل الغیر، مراد از تی و عدم اکراه مکره بودن اینو بلا تحمیل الغیر، حرف امام خیلی ساده
خدمت شما عرض که اون که انجام شده تحقق پیدا کرد اون موقع ممکنه به سبب اکراه غیر بود،
این حال یه عرض دیگه است که باید بگیم که اونی که انشا کردم که دیگه لات تغییر پیدا میکنه از ذات خودش. این یه سیاست خوبیه.
خب الان بگیم رضایت داره اجرا هم باشه، الان بخواد از این صرف اینو برداره، هم خلاف امتنانه، هم به تناسب موضوع میگیم شامل نمیشه، ولو اجرا هم صادق باشه، ولو اجرا بگیم صادق است، اما شمول حدیث رفت در این صورت محل اشکال. وقتی که حدیث رفت نگرفت، پس بنابراین میگیم خب علل العربه تجارتن انتراز و امثال ذلک، چه اشکالی داره بگیم که الان اینو شاملش شامل میشود و بگیم درست داریم. مسئله دیگری که اینجا وجود داره که امام فرمودن که این قلته، تا ببینیم قلتوشو چی باید بفرمان. امام فرمودن که مکره وقتی بیعی رو انجام میده سوالت داره. یه وقت هست که مکره یقین داره که معامله مکره صحیحه، این یه صورت، چه بعدم راضی بشه نشه معامله صحیحه. صورت دوم این است که این مکره میگه معامله صحیح بالفعل نیست ولی صحت تعهدیه داره که اگر بعدم راضی شد صحیح میشه. این هم صورت دوم. سوم این است که نه، مکره معامله رو باطل میداند ولو اینکه بعدن لحقه الرضا، و به همین صورت ملحق است اینکه میگه بالفعل صحیح نیست ولو لحقه الرضا صحیح میشه، ولی میداند که این راضی نخواهد شد. شما خواستید اینو ملحق به صورت سوم میکنید که ایشون سه صورت کرده، یا بگید صورت چهارمی که قبلا هم میگفت. در صورت اول و دوم اینجا انقضاء دایی در نفس شخص میشه که قصد کنه واقع المعامله را. انشاء میکنه چون میدونه صحیحه دیگه. خب ما میگیم عقد مکره صحیحه فلزا انشاء میکنه. صورت دومم چون میدونه که ولو الان درست نباشه با رضا درست میشه و احتمال میده بعدم راضی بشه، بعدم اینم انقضاء اراده در نفسش میشه میگه. صورت سوم که میگه باطل است با رضایت بعدی هم صحیح بشه و نیست، چجور اینجا جد از اون نشأت میگیره تمشی میکنه باطلی، درست شدنی هم نیست، یا نه درست شدنی هست ولی من حتما بنا دارم برای این که رضایت ندم، پس چطور الان جد برام ایجاد میشه که انشاء کنم؟ پس بنابراین در این صورت اصلا بیعی تحقق پیدا نمیکنه، انشائی عقدی تحقق پیدا در صورت سوم. حالا بعدن اگر اومد راضی شد، راضی به چی میخواد بشه؟ چیزی که نیست. چجور وقت ما بگیم در این صورت سوم، اطلاق عبارتمون بگیم در صورت سوم که لو رضیه و زال الاکراه صح و لزمه، این اطلاقش این صورت سوم رو بخواد بگیره، این چجور میشه؟ آیا میتونیم این اشکال رو بکنیم بگیم اطلاق عبارت در اون وسیله بر اساس خود تقسیمی که مرحوم امام فرمودن اطلاق عبارت تمام نیست؟ این انقد. جوابش این است که همونطور که فرمودن قبلا و قبلا هم عرض میکردیم بارها، این شرط اکراه که شرط چهارمه، این شرط مضاف بر شرایط قبله، که شرایط قبل چی بود؟ یکیش قصد بود. پس این صورت سوم که اصلا قصد نداره، تمشی قصد ازش نمیشود، این اصلا از خارج، اون به خاطر شرط قبلیه که باطله و نداره. اکراه در جاییست که شرط قبلی باشه، یعنی قصد کرده علاوه بر اون میخوام یک قصد میگه. پس بنابراین لا یقال که این اطلاق عبارت تحریر اشکال داره بر اساس فرمایش امام، برای خاطر این که بلو امام خودش فرمایش چهار صورت داره و همسا بذاره، ولی این صورت چهارم قهرن به خاطر فقدان شرط قبلی که قصد باشه باطله. و ما اونجا نگفتیم به این که با رضایت بد درست میشه، در اکراه داریم میگیم با رضایت بد درست میشه، که مفروض باب اکراه اینه که قصد رو دارد، فقط اکراه در کار بوده. این هم به خدمت تتمه بود راجع به خدمت شما. و اما این که خدا نقص رضا اینجا کفایت میکنه نمیکنه، بحثش طولانیه، چون این بحث به تحت تفصیل انشاءالله در بحث فضولی خواهد آمد. اونجا به خدمت شما ارشاد که باید توجه داشته باشیم ببینیم مقتضای اون ادله که اونجا هست آیا در باب اکراه هم که فقط نفس رضایت درونی باشه و اظهار نکنه اونو و اجازه نکنه که باید میکنه یا نه، دیگه اینو واگذار میکنیم به اون بحث انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم.